بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 58، مورخ 8/12/85.
سند چجوره به نظر شما؟ موثق است. اسناد به زرعه چجوری پیدا کردید؟
بله.
خب
و حدیث دسته این با
بله
خطبتون که چه بله حدیث هم صحیحه بیدید؟
حدیث هم صحیح هست؟
بله.
بخونید سند چه ببینیم چیه حدیث صحیح هست؟ عده من اصحابنا عن كي بله عن احمد ابن محمد ابن عيسى بله 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 اینم صحیح هست به نظر بسیار خوب موثق است برای چی؟
خب.
اون سری هست سند؟ متن چیه؟
متن شواهد
داره. ولی اون حال همین بود که تو را خوندی از کافیه از برو کافی خب بسیار خب پس نتیجه این که آقایون میگن یه روایت صحیحه ایم داریم درسته؟ خب کی توصیح کرده زید شهام رو؟ خب شیخ در فهرست دیگه تضعیف نداره که تساقط کنه مثلا کسی؟ خب آقای خویی چی میفرمان؟ خب پس بنابراین حالا شما باشید از این روایت لایحل چه تعبیر میکنید؟ بالاخره اول استناد بهش درست یا نه؟ فقیه میتونه بهش استناد کنه یا صحیحه یا موثقه؟ موثقه است؟ شما همین نظر؟ خیلی شما چی میگید؟
خدا که نقطه
شده
بود که خود خودما که نگاه میکردم کتاب شیخ و این روایت شما خوندید با این تعبیر مرسلن نمیدید و خیلی استدلالشین کرد
خب.
حتی یه جای ابن عزیز
داره که این مسلم است و قطعی است و هیچ اشکالی نداره. بله. ولی این روایت حال موثق یا صحیح هر هیچ کدوم حتی خود شیخ نداره خیلی کتاب هیچ کدوم نمیدن تا الان من دیدم
در برمی کسی که اولده
درست. عبارت ابن عزیز
های یعقوبیان
شما
هم
گفتید یاد داشت کردید بخونید
حاضر خبر قد تلقته الامه
هذا الخبر قد تلقته الامه بالقبول این عبارت ابن ادریس خب اون نسخه دیگه نسخه کدوم نسخه بوده اونم حالا از نظر ما فرقی نداره بلکه اگر امامیه باشه هنوز شاید بهتر باشه از جهتی حالا باید دید حالا کدوم نسخه هستش بسیار خوب حالا تا ما برسیم انشاءالله بررسی میکنیم تا ببینیم که صحیح هست یا موثقه هست یا دوچار بعد بخند
چون
زهره جوانی
خیلی
ناظر به کلمات شیخ از خلاف
بله.
اونجا وقتی که میاره تعبیر
میکنه که اگر احتجاج بر مخالف
سخن
بکنیم این روایت
میگه اگر احتجاج بر مخالف یعنی معلوم میشه این روایت سنی المدرک است بلا که حالا در اهل سنت کجا آقای یعقوبیان گفتید است؟ مسند احمد دیگه سنن بیهقی هم هست خیلی بسیار بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به اشکال دوم ب به استدلال به این حدیث این است که برخی از محققین فرمودند اگر این روایت رو حدیث لا یحل به کمک اصل و استصحاب مثبت مدعا میدانی با توجه به اصل استصحاب ما نیازی به استدلال به روایت نداری. به عبارت اخرى میگویند با توجه به اصل استصحاب نتیجه گرفته شده است و زمیمه روایت به اصل استصحاب نتیجه ای نداره، چون استصحاب میگوید این منزل ملک مکره است نه مشتری، و با جریان استصحاب نتیجه تمام است. عرض میکنیم که نتیجه که در ما نحن فی مستدل میخواد بگیره با تمسک و اصل استصحاب به تنهایی نمیتونه این نتیجه رو بگیره، چون میخواد اثبات کند دیه مکره فاسد است و مشتری نمیتواند در این منزل تصرف کنه. اگر این نتیجه با تمسک به اصل استصحاب گرفته شود میشه اصل مثبت، استصحاب کند بقای ملکیت مکره رو در این منزل. الان نتیجه میگیرد پس بیع فاسد بوده است و تصرفش در این منزل جایز نیست، بار شدن بطلان بیع و عدم جواز تصرف مشتری در این مستصحب این از ازهر موارد اصل مثبت خواهد بود. لزان باید نتیجه این استصحاب به حدیث زمیمه بشه، به این معنا که استصحاب میگوید منزل باقی در ملک غیر است که مکره باشه، حالا که باقی در ملک غیر است حدیث میگوید تصرف در ملک غیر بدون طیب نفس او جایز نیست. از زم استصحاب به حدیث است که نتیجه میگیریم عدم مؤثریت بیع مکره رو. بنابراین با ذمیمه استصحاب به حدیث لا یحل استدلال تمام است. دلیل چهارم، بررسی سند روایت رو به تفصیل خواهیم گفت. واسطه چطور خفیه؟ خب لازمه عقلیش اینه، درسته؟ خیلی روشن نیست، مثلا مخفیه واسطه، بله خفی و غیر خفی دیگه. اونجا باید کارورزی کرد، هفتش ده تا مثال زد تا بعد معلوم بشه. اینجا بالاخره از ابرز موارد اصل مثبت. دلیل چهارم برای عدم صحت عقد مکره تمسک به حدیث رفع می باشد. رفع مستکره علی، سند این حدیث رو جمعی از محققین از جمله مدرسه نجف مرحوم آی خویی تضعیف می کند. در گذشت ما هم قائل بودیم به عدم اعتبار سند این حدیث. با تحقیقات جدیدی به این نتیجه رسیده ایم که سند حدیث معتبر و قابل استناد است، که در بحث براءت در اصول همین روزا معطل مدلولشیم. فکر میکنم شاید یکی دو ماهی هست که مدلولی روایت رو بررسی میکنیم، چون آثار بسیار فراوانی رفع عن امتی تسعه در مختلف موارد فقه از اول تا آخر داره. دوستانی که هستن تو اصول داریم بررسی دلالی میکنیم، اشاره کردیم در پایان هم سندش بررسی میکنیم. حرفای مرحوم آقای خویی محققین رو میاریم، ادله بر عدم اعتبار سند رو بررسی میکنیم، نتیجه میگیریم اعتبار سند رو. در گذشته عدم اعتبارش قائل بودیم، تو کفایه و اینا خیلی وارد بحثش نمی شدیم، اما به خاطر اعتبار سندیش در اصول عرض کردیم دیگه. یکی از روایات بسیار کلیدی و کارساز در تمام فقه هست، لذا این اموری که الان واردش هستیم در اصول و نسبت به حدیث رفعی که بررسی میکنیم، اموریست که بسیار کارسازه. انشاءالله در اصول نتیجه هم دلالی و هم سندی رو به تفصیل خواهیم گرفت. فعلا اینجا به اختصار عرض میکنیم از نظر دلالت رفع به نظر ما در این حدیث ولو به ظاهر به این امور تسعه تعلق گرفته، در واقع رفع این امور تشریعاً به اعتبار آثار و احکام این موضوعات، یعنی شارع مقدس بر فعل انسان هر اثر و حکمی رو که بار کرده است، اگر یکی از این امور تسعه عنوان فعل انسان شد، مثل اکراه و استرار، آثار و احکام مترتب بر فعل مرتفع است. مثلا اجاره که یک فعل انسان است، اگر بدون اکراه محقق شد نافذ و صحیح و مؤثر است شرعاً، رفع مستکره علیه میگوید اگر این فعل با عنوان اکراه محقق شد، اجاره اکراهی نافذ و مؤثر نمی باشد. بنابراین رفع مستکره علیه دلالت می کند که معامله اکراهی آثار شرعی نداره و نافذ و صحیح و مؤثر نمی باشد. این قلت که در این حدیث رفع مزترو الیه هم وارد شده است، بنابراین چنانچه بیع اکراهی آثارش رفع شده، نافذ و صحیح و مؤثر نیست، بیع اضطراری و اجاره اضطراری هم بنابراین باید نافذ و صحیح و مؤثر نباشه، در حالی که شما حکم میکنید عقد اکراهی غیر نافذ است ولی عقد استراری نافذ است. آقایون جواب بدن، اونایی که اصول بودن نگه نداریم رفع مستور رو قصدی چی؟ حدیث رفت میگه رفع مستور رو خب نه در اکراه هم قصد هست که ما چند روزه داریم دعوا میکنیم که قصد هست. امتنان احسن، دقت کنید، در اصول به تفصیل وارد شدیم که حدیث رفع در مقام امتنان است. دوستانی که اصول بودن دقت کنن، این بحثای چند روزهی در گذشته بحث امتنان مطرح کردیم، مجموعه بحثا شاید تو کتابای اصولی جایی نمیتونید ببینید، یه نگاه جدید بود به نظر ما. امتنان علت حکمه، حکمت حکمه، اگه شک کردیم چیه، یه بحثای کلیدی تو بحث امتنان مطرح شد که اونا رو مستحضر داشته باشید، بسیار مهمه. اونجا توضیح دادیم که حدیث رفع در مقام امتنان است. چرا؟ به چه دلیل؟ امتنان یعنی چه؟ همه رو گفتیم. چون در مقام امتنان است، رفع احکام هر جا مطابق امتنان باشد حدیث رفع برش می‌داره، اما اگر رفع حکم مطابق امتنان نباشد حدیث رفع این حکم رو بر نمی‌داره. لذا در مورد اکراه رفع آثار معامله اکراهی کاملا مطابق امتنان است، حدیث رفع برش می‌داره. اما در مورد اضطرار احکام و آثاری که مطابق امتنان است برداشته میشه. مثلا شخص مضطر شد به شرب خمر یا افطار روزه رمضان، اینجا حرمت شرب خمر یا حرمت افطار روزه رمضان رفع میشه، چون موافق امتنان است. اما معامله و عقدی رو که مضطر انجام داده است اگر صحتش رفع بشه خلاف امتنان است. زید بچهش مریضه، مخارج بیمارستان رو مجبور تهیه کنه، ماشینشو میخواد بفروشه، اگر این بیع اضطراری مؤثر نباشه، یعنی حق نداره پول رو بگیره، مالک پول نمیشه، نمیتونه بیاد برای جراحی بچهش واریز کنه پول رو، اینجا رفع آثار عقد مضطر مخالف امتنان است. لذا حدیث رفع این گونه آثار رو رفع نمی‌کنه. امتنان شخصی بود یا نوعی بود؟ تو اصول گفتیم نوعی بود. به چه دلیل نوعی بود؟ یکی غیر عن امتی دیگه نکته دیگه نداشت. اگه شک کنیم امتنان بر شخص هست بر نوع نیست چیکار باید کرد؟ یه برهانی گفتیم که کتابا نبود و گفتیم این برهان دلالت میکنه. امتنان علت حکم بود یا حکمت حکم؟ علت حکم بود. به چه دلیل؟ گفتیم مرحوم آقای خویی نتیجه العله میشد، اما گفتیم نمیتونیم استفاده کنیم علت حکم است. بعضی از محققین تصریح کردن امتنان علت حکمه. گفتیم از چه کلیشه ای فهمیدن اینا؟ چرا امتنان علت حکمه؟ ما از دلیل استفاده نکردیم، نهایت یه شبهه درست کردیم در جایی که امتنان نباشد، بعد گفتیم تمسک چنین میشود، بعد تمسک به حدیث رفع نمیشود، نتیجه گرفتیم که در نتیجه و آثار میشه علت، اما نتونستیم از ادله استفاده کنیم که علت حکم است. بسیار خوب، نتیجه این که حدیث رفع هم به نظر ما دلالت میکند بر عدم نفوذ عقد مکره، با توضیح مختصری که اشاره کردیم. دلیل پنجم، تمسک به روایات باب طلاق و باب عتاق است. عتق، روایاتی داریم در کتاب العتق و در کتاب الطلاق که مفاد این روایات این است که طلاق با اکراه و عتق با اکراه جائز و نافذ و مؤثر نمی باشد. این روایات ولو ظاهرشون مربوط به باب طلاق و باب عتق است، اما ظاهر این است که خصوصیت ویژه‌ای در طلاق و عتق نیست، که این خصوصیت باعث شود بگوییم که در طلاق و عتق فقط اکراهش بلا اثر است، بلکه می توان ادعا کرد که از این روایات استفاده شود هر عقد و ایقاع و امر انشایی اگر با حالت اکراه واقع شود ممضا و مؤثر نخواهد بود. از این ادله خمسه توجه کردید اعتبار چهار دلیل رو بالجمله ما قبول کردید که بر مدعا که عدم صحت بیع مکره است این ادله اربعه دلالت می کنن. لکن دقت کنید لسان این ادله از یک جهت با هم اندک تفاوتی دارد که این تفاوت رو انشالله جلسه بعد توضیح میدیم و بعد وارد میشیم انشالله ببینیم اگر عقد مکره رضا بهش ملحق شد مکانیزمش چجوریست. بالاخره عقد مکرهی که رضا بهش ملحق بشه اقتضای صحت داره یا نداره؟ اگر اقتضای صحت داره ادله مانع از صحتش هست یا نیست؟ انشالله یه دو سه جلسه ایم شاهدم بیشتره که معطل اون بحث بشیم و دیگه بحث اکراه رو ببندیم تمام بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خب مرحوم آقا مصطفی هم در بیعشون ادعا میکنن که اینا خصوصیه، ممکنه خود طلاق یه خصوصیتی داشته باشد. شما لسان این روایات رو ببینید، ببینید چجوری استفاده میکنید. این دیگه یه امر وجدانی است، نمیتونه امر برهانی باشه. ببینید، نگاه کنید، ببینید چه استفاده میکنید. ممکنه واقعا کسی استفاده کنه خصوص طلاق خصوصیتی داره. مرحوم آقا مصطفی میفهمن شاید خصوص طلاق، بله اگر عتق زمینه نمیشد ممکن بود حرف آقا مصطفی را قبول کرد که حالا طلاق خصوص خصوصیت ویژه‌ای داره در دماغ و فروج احتیاط آنچنانی است که دارن جوری. اما وقتی عتق هم زمینه می شود و بعد جالب اینه که در خیلی از این روایات سوال از طلاق هستش، باز مرحوم آقا مصطفی خدشه می کنن که آقا ببینید اصلا بایی که بیع اکراهی زیاد داریم بیع اکراهی رو چرا امام نفرمودن. روایات اکثرا سواله، یعنی سوال میکنه سألتو عن طلاق المکره، سألتو عن عتق المکره، جواب اینجوری داده میشود. ما باشیم و روایات، یعنی وجدان اینه که همون مناد در سایر انشائیات هم وجود داره، خصوصیت ویژه‌ای در باب عتق نیست. بله کسی جمود بر الفاظ داشته باشه ممکنه یعنی لو قبول نکنه، میگه روایت اختصاص باب طلاق داره، اختصاص باب عتق داره، از اون روایات استفاده نمی کنیم، از اون دلیل استفاده نکنیم، سایر ادله بالاخره تمامه.